دوستان سلام، من رضا صدر هستم و این 13 برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره که در مرداد سال 1400 منتشر میشه، مصادف با اوت یا آگوست سال 2021 میلادی. در پادکست‌های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصین و دانشورهای ایرانی گفتگو میکنیم. در برنامه امروز یک مجموعه گفتگوی جدید رو شروع میکنیم با دکتر فرزان ندیم، محقق خبره و دانشور متخصص علم عصب شناسی یعنی نوروساینس. فرزان استاد نوروساینس یا نوروبیولوژی، همون عصب شناسی، در دانشکده علوم زیست شناسی بایولوژیکال ساینسز دانشگاه راتگرز و انستیتوی تکنولوژی نیوجرسی، نیوجرسی اینستیتوت آف تکنولوژی که در ایالت نیوجرسی آمریکا واقع است. البته رشته تحصیلی اصلی فرزان ریاضی و ریاضی کاربردی بوده. فرزان رو در قسمت پایانی بیشتر معرفی خواهم کرد. مجموع گفتگوی فعلی اختصاص خواهد داشت به بررسی پدیده اعتیاد به مواد مخدر از نقطه نظر مغز و سیستم عصبی انسان. محتوای این گفتگوها برگرفته شده از درسی که دکتر ندیم در دانشگاه ارائه میکنه با همین نام، یعنی Addiction and Brain. البته ما این محتوا رو تا حدودی با فراگفتار و با موضوع ایران تطبیق دادیم و همینطور سعی میکنیم اصطلاحات رو هم به فارسی ترجمه کنیم و هم اصل انگلیسیشون رو بگیم، برای اینکه با منشأ و منبع علمیش هم ارتباط داشته باشیم. در مورد دو تا اصطلاح تذکر میدم که استفاده میکنیم. گاهی در طول برنامه میگیم دارو که منظورمون ماده مخدره، این همون گرته برداری یا کپی برداری از کلمه دراگ که دو معنی داره در انگلیسی، هم دارو و هم ماده مخدر. در ضمن بعضی وقتا میگیم سوء استفاده که اینم ترجمه تحت لفظی abuse هست تو انگلیسی، که منظور از این سوء استفاده یعنی استفاده زیاد یا افراطی یا اعتیادآور یا زیان‌آور. مثلا وقتی میگیم سوء استفاده از الکل یا سوء استفاده از تریاک، یعنی این که استفاده زیاد از اینها استفاده ای که اعتیادآور باشه یا باعث زیان باشه. گفتگوی اول که خواهید شنید این پیش درآمدی خواهد بود برای برنامه‌های بعدی و در این برنامه درباره تاریخچه مواد مخدر و اعتیاد صحبت می‌کنیم در جهان و با کمی تکیه بر ایران. در ضمن صحبت به بعضی نکاتی هم اشاره خواهد شد که شاید به نظرتون جالب بیاد، مثلا رابطه استفاده از کوکائین با خوردن قهوه یا ردپای مواد مخدر در جاهایی مثل دین زرتشتی یا شاهنامه یا شعر حافظ، همینطور رابطه هروئین با شرکت داروی بایر سازنده آسپرین و خیلی از داروهای معروف دیگه. امیدوارم از این اولین گفتگوی این مجموعه لذت ببرید و مثل من از اون چیز یاد بگیرید.
میره آن میر ساقی را بگو مستان سلامت می کند. وان عمر باقی را بگو مستان سلامت می کند. مستان سلامت می کند.
فرزان جان سلام.
سلام رضا جان،
خیلی ممنونم از وقتت و اینکه قبول کردی که در مورد اعتیاد و مغز برای ما صحبت بکنی که بسیار هم مربوط به تخصصت و درسی که در دانشگاه میدی. طبق قراری که با هم داشتیم فکر کردیم پس از اینجا شروع کنیم که لطفاً به ما به عنوان مقدمه در مورد تاریخچه مواد مخدر و منشأ اونها در فرهنگ بشری از دوران قدیم لطفاً بگو.
خیلی خوب، از دوران باستان انسان با مواد مخدر یا روانگردان‌ها آشنا بوده و این مواد جزو فرهنگ انسانی بوده و بیشتر مواد مخدر البته از گیاهان استخراج میشن. مثلا همه میدونیم که الکل از انگور و مواد نشاسته‌ای به صورت تخمیر ایجاد میشه. میدونیم که مثلا قهوه از گیاه قهوه میاد، نیکوتین از تنباکو میاد، ماریجوانا و حشیش هر دو از گیاه شاهدونه میان که اولی از برگ و شکوفش میاد و دومی از سمق گیاه میاد و علاوه بر این تریاک مثلا از خشخاش میاد و کوکائین از برگ گیاه کاکو. این مواد مخدر موقعی که به صورت گیاهی استفاده می شده استفادهش بیشتر به عنوان موارد مذهبی یا موارد طبی بوده که استفاده می شده و مثلا الان هم در آمریکای مرکزی از این قارچ‌های روانگردان که از گیاهی میاد، از قارچی میاد به اسم آمانیتا ماسکاریا یا فلای آگارک و اینو استفاده میکنن در مراسم مذهبی و تاریخچه این مراسم هم حدود 4000 سال قبل برمیگرده. بعضی از این داروها هم که از مواد گیاهی میاد به عنوان داروی طبی استفاده می شده، مثلا استفاده از تریاک البته در آثار ادبیات باستانی ایران هم هست ولی به طور قطع در آثار ادبی هم مصر قدیم و هم یونان قدیم بوده. مثلا در اودیسی هومر در کتاب اودیسیش گفته که این شاهزاده هلن که از یونان رفتش به شهر تروی که در واقع اون جنگ بین یونان و تروی هم به همین علت میگن شروع شد، سمق تریاک رو از ملکه مصر گرفته بود و ازش استفاده کرده بود که این جنگجویان یونانی که مجروح میشدن اینها رو باهاش معالجه میکرد. و همچنین میدونیم که مثلا سومریا این شقایق خشخاش رو کشت می دادن و از سمقش استفاده می کردند برای درمان دردهای مختلف و هم برای مثلا بیخوابی یا بیماری های قلبی یا حتی برای درمان عفونت استفاده می کردن. یک مثال جالب دیگم چیزی به اسم هوم یا هوم است که اسمش در اوستا اومده و الان هم زرتشتی ها یک چیزی شبیه این دارن و این یک نوشیدنی بوده که به عنوان نوشیدنی مقدس استفاده می شده و خیلی از ایران شناسان سعی کردن که بفهمن این نوشیدنی در واقع از چه گیاهی گرفته می شده و نزدیکترین گیاهی که پیدا کردن یه گیاهی به اسم افدرا که گیاهی هستش که خواصی داره که شبیه خواص امفتامین هستش. حالا بعدن راجع به این صحبت میکنیم، ولی این گیاهی بوده که ازش نوشیدنی ایجاد میکردن و این هوم یا هومه در مراسم مذهبی زرتشتی استفاده میشده. و من البته تخصصی در مذهبا ندارم که نمیدونم الان هم استفاده میشه یا نه. الان هم حتی گیاه کوکا در مناطق آمریکای مرکزی و جنوبی کشاورزا استفاده میکنن، برگ کوکا میجوئن که همون حالت تحریکی رو میده که مثلا خوردن قهوه به ما میده و حالت اعتیادآوری به اون صورتی نداره که مواد مخدری که ما صحبتشو میکنیم داره. یا مثلا در یمن از قات استفاده میکنن که یه چنین حالتی داره و بعضیا میگن این اعتیادآوره، ولی به اون صورتی که از گیاه استفاده میشه به صورت اصلیش اون حالتی رو نداره که اون مواد مخدر دارن. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes.
فرزان جان، تو به من یک تکلیفی داده بودی که در ارتباط با مواد مخدر در مورد ایران تحقیق بکنم و ارائه کنم. این تکلیف رو انجام دادم بیشتر به کمک اینترنت. به نظر میاد که تریاک به ایران قبل از میلاد مسیح وارد شده از طریق یونان و البته بعضی از اونها هم در طول تاریخ مثلا از هند وارد شدن. حتی کلمه بنگ که به معنی هشیشه احتمالاً اصلش کلمه سانسکریتیه که هستش بهنگ. در مورد استفاده های مختلف از مواد مخدر در ایران، خب اون سه استفادهی که تو هم بهش اشاره کردی، یکیش استفاده مذهبی بوده که همونطور که گفتی در یونان، در روم و حتی در مراسم مذهبی مثلا قبایل انواع مواد مخدر استفاده میشن. تو ایران هم از دوران قدیم مواد مخدری که همون هم بوده که تو گفتی در میون زرتشتیان و گویا طبق بعضی تحقیقا اینا از همون خانواده کوکناره و در نتیجه هم خانواده یا خیشاوند تریاک به حساب میاد. حشیش هم گویا در میان زرتشتیان قبل از اسلام استفاده می شده و حتی محققی میگه که استفاده از حشیش یکی از انواع کار نیک بوده. اون سه شعار زرتشتیان، پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک، این یک جور کردار نیک حساب می شده. بعد از اسلام هم شواهد زیادی هست که تریاک و بنگ مثلا در خانقاه ها هم استفاده می شده یا در میون صوفیه. و نکته جالب به همینه که برخلاف ممنوعیتی که اسلام قائل می شه به شراب و اونقدر که شراب در اسلام مزمومه، شراب و مشروب، مواد مخدر در اسلام به طور جدی منع نشدن. البته موضوع شراب و مشروب هم جای خود داره که خواهم گفت که اونها هم زیاد در ایران این منع جدی گرفته نشده میون مردم. خب به غیر از استفاده مذهبی، استفاده دوم استفاده پزشکیه و در ایران باستان میدونیم که از تریاک به عنوان پادزهر استفاده می شده. حتی بعضی محققین میگن که اون کلمه نوشدارو که در شاهنامه استفاده شده، این ماده نوشدارو همونی که رستم مثلا بعد از زخم زدن به سهراب از پادشاه کیکاووس تقاضا میکنه که نوشدارو رو براش بفرسته و اون نمیفرسته و این ظاهرن درمان هر درد بخصوص چنین زخم کاری میتونسته باشه، این نوشدارو در واقع از ترکیبات تریاک بوده. خب از قدیم در ایران از تریاک به عنوان مسکن دلدرد و دردهای دیگه استفاده میشد و حتی به بچه ها میدادن برای آروم کردن اونها. ابن سینا و زکریای رازی، دو تا پزشک معروف تاریخ ما، هم درباره خواص طبی تریاک حرف زدن. و مصرف سوم مواد مخدر، البته مصرف تفننی یا تفریحیه، تو انگلیسی میگن recreational، که بخصوص از زمان صفویه این مصرف خیلی گسترده میشه. اول از پادشاهان گویا شروع میشه و نهایتاً به میون مردم عادی هم میرسه. این تولید و استفاده از تریاک در ایران همینطور رشد میکنه، حتی در زمان قاجار در همه جا معمول بوده و اصلا تریاک یکی از صادرات ایران بوده. چنان که میدونیم از همون دوران کشیدن تریاک حتی در محلهای عمومی مثل قهوه خانه معمول شده. تریاک رو همونطور که امروز مثلا قلیون رو در قهوه خانه آماده میکنن به مشتری ها میدن، اون زمان بساط تریاک آماده میکردن و مشتری ها میتونستن در قهوه خونه تریاک بکشن. یاد یک شعری از ایرج افتادم، اسمش از جهاد اکبر، که میگه شب در بساط احرار از التفات سردار، تریاک بود بسیار کنیاک بود بیمر، هر کس به نشوه ای تاخت با نشوه کار خود ساخت، من هم زدم به وافور از حد خود فزونتر. که خلاصه میگه در مهمونی احرار به کمک یا از لطف سردار، حالا کسی بوده، خلاصه پولی بود و ما همه کنیاک و تریاک و همه چی بود و هر کسی رفت دنبال یه نشوه یه مخدری، من هم زدم به وافور، یعنی به تریاک، از حد خودم بیشتر. شب در بساط احرار از التفات سردار، تریاک بود بسیار کنیاک بود بیمر، هر کس به نشوه ای تاخت با نشوه کار خود ساخت، من هم زدم به وافور از حد خود فزونتر. خب این استفاده از مواد مخدر بعد از قاجاری هم ادامه داشت، میدونیم که در زمان پهلوی ها هم ادامه داشت و گسترش پیدا کرد و الان که رسیده به بسیاری مواد مخدر جدید، هم نه تنها تریاک و هروئین و اینها که در قدیم بوده، بلکه همه این چیزهای جدیدی مثل کراک و شیشه و از این اسمایی که خیلی هاش رو حالا شاید بعدن دربارش حرف بزنیم به طور مشخص در این گفتگوها. حتی یک نماینده مجلس یک بار گویا گفته که ایران 10 میلیون معتاد داره. اعتیاد در ایران واقعا غوغا میکنه.
نصرت چه میکنی سر این پتگاه شب، با پای خیشتن به دل خاک میکشی، گم گشته مپهنه تاریک زندگی. نصرت شنیدم که تو تریاک میکشی، نصرت شنیدم که تو تریاک میکشی، نصرت تو شمع روشن یک خانواده ای. دست کیست بر سر بادت نشانده است، گم گشته مپهنه تاریک زندگی. نصرت شنیدم که تو تریاک میکشی، نصرت شنیدم که تو تریاک میکشی
خب فرزان جان به طور خاص یک کم به ما در مورد الکل بگو، تاریخچه الکل و استفادهش در دنیا، از اونجایی که این برای خودش یک مورد خیلی مهمی از مواد اعتیادآور به حساب میاد و میدونم که در آینده دربارش به طور خاص در این گفتگوها حرف خواهیم زد.
الکل خیلی داروی جالبیه، برای اینکه خیلی از مردم اصلا الکل رو به عنوان داروی اعتیادآور نمیشناسن، ولی در واقع الکل به غیر از کافئین و شاید تنباکو بیشترین استفاده رو داره به عنوان دارویی که روانگردانه و حتی بیشترین سوء استفاده رو داره از نظر اعتیاد در داروها، بگم بعد از تنباکو. و میدونیم که الکل هزاران سال بشر استفاده میکرده و ثبت شده که حتی 8000 سال پیش از میلاد از عسلاب یا انگبین بشر به اصطلاح این شهد عسل رو درست میکرده، یا چیزی که بهش به انگلیسی میگن مید، و حدود مثلا 3500 سال پیش از میلاد مصری ها آبجو رو استفاده می کردن و این هم ثبت شده، و حدود مثلا 1500 تا 2000 سال پیش از میلاد بابلی ها شراب درست می کردن و این هم باز ثبت شده. یعنی اینا مسلمه که در تاریخ بشر وجود داشته. و اینی که البته الکل با غلظت بالا که بس با تعریق به دست میاد، این بیشتر از اروپای جدید اومده، یعنی اروپای حدود قرون 16 17 و بیشتر از هلند مثلا ثبت شده که این جین رو استفاده میکردن، یعنی تعریق میکردن و به دست میآوردن. و البته خب الکل به اون صورت استفاده مذهبی نداشته، ولی خب بعضی جاها داره، مثلا اینکه شراب رو کاتولیک ها به عنوان خون مسیح میگن و حتی توی مراسم مذهبی به کسایی که در مراسم شرکت میکنن حتی به بچه های کمی شراب میدن، ولی مسلماً برای کارهای طبی از الکل خیلی استفاده می شده.
فرزان جان، قسمت دیگه تکلیفی که به من داده بودی در رابطه با تحقیق در مورد مصرف شراب یا به طور کلی مشروبات الکلی بود در ایران. خب استفاده از مشروبات الکلی در ایران البته به دوران باستان می رسه. حتی یادم چند سال پیش در خبری خوندم که نتایج حفاری ها و مطالعات باستانشناسی در قسمت هایی از جنوب غربی ایران علائم و آثاری رو کشف کردن که نشانی از استفاده از آبجو در چند هزاره پیش از این داشته در ایران. و البته در تمام تاریخ ما صحبت میشه از مصرف شراب و الکل. حتی بعد از ظهور و غلبه اسلام هم در ایران میدونیم که استفاده از الکل و شراب به طور مستمر ادامه داشته و در ادبیات و در تاریخ ما هم مرتب ازش ذکر شده. شعر و نثر ما مملوء از اشاره به شرابخواری که در میان هم خواص و پادشاهان بوده، هم میان مردم عادی به خصوص شاعرها. یک نمونهش مثلا در تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تاریخی که نوشته و بیشترش درباره سلطان مسعود غزنوی است، اشاره های زیادی داره به مراسم و مجالس شرابخواری سلطان مسعود یا دیگران، و این همون سلطان مسعودیه که در ماه رمضان البته سفت و سخت روزه میگیره و در ضمن بسیاری از لشکرکشی هاش هم مثل پدرش به نام اسلام بوده و اونها رو جنگ های مذهبی مینامیده، یعنی غزوه. و نکته جالبی است که در فرهنگ ما اینقدر از شراب تعریف شده، شک دارم که تو هیچ فرهنگی ادبیات اینقدر پر باشه از تعریف از شراب و مشروب خاری. یه نکته مثلا جالب، یک غزلی است از حافظ که غزل معروفی خیلی زیباییه که میگه ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین قصه با سلاسه قصاله می رود. یک دوست ادیب حافظ شناسی زمانی چشم من رو باز کرد به معنی مصرع دوم به خصوص. خب میگه ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یعنی ساقی حرف این ستا سر و گل و لاله، وین قصه با سلاسه قصاله می رود. سلاسه قصاله یعنی سگانه شوینده، سلاسه سگانه، قصاله از همون هم ریشه است با غسل، یعنی شوینده. و این یعنی این که در اون زمان معمول بوده که بعد از یک شب شرابخارگی روز بعد صبح که پا می شدن و سردرد داشتن یا همون خماری های روز بعد، راه حل رو این می دونستن که سه لیوان یا سه برای جرعه شراب بخورن که به اصطلاح این سردرد رو رفع کنه و بشوره اون خماری رو. به همین دلیل بهش گفتن سلاسه قصاله و این تو غزل حافظ هم وارد شده. یعنی اینقدر شرابخواری و از اینجور راه حل ها هم دیگه وارد فرهنگ شده بوده و براش اصطلاح هم بوده سلاسه قصاله. پس بودش ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین قصه با سلاسه قصاله می رود. حالا سوالی که دارم ازت اینه که تو دوران مدرن قضیه اعتیاد چه شکلی پیدا کرد؟
اون حالتی که الان در دوره مدرن و جدید مسئله اعتیاد به وجود اومده، واقعا این مشکل و مسئله با اون مثالهایی که از قدیم میزنیم فرق داره یه مقداری و چند پدیده است که در این یکی دو قرن اخیر باعث شده که اولا تعداد کسایی که معتاد هستن بالا بره و شدت اعتیاد بالا بره و واقعا مسئله اعتیاد رو یک مشکل جامعه مدرن بکنه. و این مسائل، یکیش پیشرفت علم شیمیه و این باعث شد که با پیشرفت علم موادی که در این گیاهان وجود داشت که اون حالت خوشی میداد به مردم، اینو خالصتر و خالصتر کردن و با غلظت بسیار بیشتر تونستن جدا بکنن از اون گیاه. و این غلیظتر شدن و خالصتر شدن باعث شد که اون ماده مخدر هم قویتر بشه هم اعتیاد آورتر بشه. یک پیشرفت دیگه اختراع سوزن و سرنگ بود که در دوران قدیم مردم که مواد مخدر استفاده میکردن یا باید اونو میخوردن و یا استشمام میکردن، که مثلا ایرانیان استشمام تریاک از هندیا یاد گرفتن در زمان لشکرکشی نادر. ولی در اواسط قرن 19 هم که سرنگ زیر پوستی اختراع شد و روش
تزریق به وجود اومد، مواد مخدر رو هم انسان تونست که به روش جدید به بدن وارد بکنه که اثرش هم خیلی شدیدتر میشه، که بعدن صحبت میکنیم که چرا این علت وجود داره. علاوه بر این، شرکت‌های دارویی که دنبال منفعت خودشون بودن شروع کردن به تولید مواد مخدر با غلظت بالاتر و این مواد رو با تبلیغات بسیار به بازار آوردن و به عنوان مثال شرکت آلمانی بایر در سال 1898 درست آخر قرن 19 ماده‌ای به اسم هروئین رو برای اولین بار به بازار آورد و این ماده رو به عنوان یک داروی مؤثر ضد سرفه و یک جایگزین بدون اعتیاد برای کدئین آورد. در نتیجه این ماده مخدر اصلاً اختراع این شرکت دارویی بود که به بازار اومد. این دو سه اتفاقی که افتاد، که پیشرفت علم شیمی و اختراع سوزن سرنگ و تبلیغات شرکت‌های دارویی و منفعت طلبیشون این داروها رو شدیداً به بازار آورد، باعث یک تغییر اجتماعی شد از استفاده این مواد و اصلاً این مسئله رو یک مسئله اجتماعی کرد. و یک چیز جالب اینه که وقتی این مسئله اعتیاد وارد جامعه شد به عنوان یک مشکل اجتماعی، در طول این مدتی که جامعه با مردمی که معتاد بودن مدارا می کرد، اعتیاد رو بیشتر یک ضعف شخصی اون فرد معتاد به حساب می آورد و می گفتن که اگه مثلا نمی خواست خب اصلا کنار می زاشت، اصلا استفاده نمی کرد از این مواد مخدر و این مسئولیت اون شخصه که اعتیاد پیدا کرده و داره نه تنها خودشو بدبخت می کنه بلکه به اصطلاح باعث دردسر خانواده و جامعه شده. ولی در قرن بیستم کم کم این طرز برخورد با اعتیاد شروع شد به عوض شدن و هم جوامع مثل سازمان بهداشت جهانی مسئولیت بهداشتی مردم رو نگاه می کردن و هم دولت ها که به تدریج متوجه شدن که اعتیاد فقط یک مسئله شخصی نیست و یک مسئله واقعا بهداشت عمومیه که باعث مشکلات جدی در جامعه میشه و از نظر اقتصادی هم خیلی فشار میاره به جامعه. و به این نتیجه رسیدن که اعتیاد در واقع ریشش نمیشه گفت فقط مسئولیت اون افراد معتاده و با این مسئله باید یک جور دیگه مدارا کرد، به خصوص در حدود سالهای 1960 و 1970 سازمان بهداشت جهانی یا World Health Organization و کانون پزشکی آمریکا یا American Medical Association برای اولین بار این اصطلاح پزشکی Substance Abuse Disorder یا در واقع اختلال سوء استفاده از مواد مخدر یا به عبارت دیگه Addiction Disorder یا اختلال اعتیاد رو شروع کردن به کار بردن و به خصوص در اون سالها و در اون دهه ها این عبارت ها رو برای تشخیص اعتیاد به الکل یا الکوهالیسم استفاده کردن. این مدلی که اعتیاد رو به عنوان یک بیماری بپذیره جامعه و دولت و گروه‌های دیگه‌ای که مسئولیت دارن برای بهداشت عموم، از اون زمان تا حالا کلن پذیرفته شده و طرز تفکری که گروه‌های مختلف به خصوص گروه‌های هم درمانی هم پیشگیری هم روانشناسی و روانپزشکی و هم گروه‌های به اصطلاح ساینتیفیک، اون گروه‌هایی که از نظر دانش مغز و بشر دارن نگاه میکنن به مسئله اعتیاد، مسئله اعتیاد رو از اون موقع در واقع به عنوان یک بیماری نگاه میکنن. البته خود این مسئله این که اعتیاد هم بگیم فقط یک بیماریه یک اشکالاتی داره و یه مقداری کانتروورشال هستش، یعنی همه قبول ندارن و اینو برمیگردیم حالا بعد صحبت میکنیم، ولی کلن این برمیگرده به مثلا همون گروه هایی که توی آمریکا شروع کردن به مبارزه به اعتیاد، مثل گروه AA یا Alcoholics Anonymous که یه گروهی هست که برای درمان اعتیاد به الکل شروع شدش و این از نظر پشتیبانی گروهی یک جامعه کوچیک به کسایی که اعتیاد دارن که بتونن با اون اعتیادشون به الکل مبارزه بکنن و دوباره شروع به استفاده از الکل نکنن.
خب فرزان جان، قبلا وقتی در مورد مدل بیماری اعتیاد حرف زدی یه اشاره‌ای کردی که این مدل هم منتقدینی داره و بهش ایراداتی وارد شده، لطفا حالا بیشتر در این مورد توضیح بده.
خب با اینکه اعتیاد رو الان ما از نظر اجتماعی به عنوان یک بیماری میپذیریم، ما یعنی بیشتر افراد جامعه کماکان مسئولیت اعتیاد رو هنوز قبل از همه متوجه اون شخص معتاد میدونیم، نه مسئله بهداشت شخصی یا بهداشت اجتماعی. و البته این موضوع هم هنوز از نظر دیدگاه بهداشت عمومی هم مورد بحث یا همون کانتروورشال، همون که گفتم خیلی از کسانی که در این موضوع صاحب نظرن مخالف اینن که اعتیاد رو صرفاً به عنوان یک بیماری یا اختلال بهش نگاه بکنیم و معتقدن که برای حل اساسی یا پایه‌ای این مشکل در سطح اجتماع مهمه که اون عامل مسئولیت شخصی فرد معتاد هم در معادله وارد بشه. ولی این سوال پیش میاد که از اصل چرا اعتیاد رو الان بهش به عنوان یک بیماری یا اختلال نگاه میکنیم. و سوالی که مربوط به این هستش مثلا اینه که در بدن انسان مگه اعتیاد چه تغییراتی میتونه به وجود بیاره، یا چرا بعضی از آدم ها مستعد یک اعتیاد هستن مثلا معتاد میشن به الکل و بعضی دیگه اصلا مستعد اون اعتیاد نیستن و شاید با وجود اینکه به الکل معتاد نمیشن شاید مثلا به سیگار معتاد میشن. این تفاوت هایی که هستش بین آدم های مختلف از نظر اعتیاد خیلی جالبه، برای اینکه تفاوت هایی که هست که از نظر علمی خیلی قابل توجیه نیستش اگه همین بهش نگاه بکنی. بعضیا میتونن به طور تفننی مثلا از یک ماده مخدر استفاده بکنن گاه گاه و حتی به مدت های طولانی و مثلا هر چند فرض کن مثلا یک نفر هستش که هر چند روز یه بار از ماریوانا استفاده میکنه و ولی اگه پیدا هم نکنه اصلا براش مهم نیست، ممکنه مثلا چند ماه یا حتی یک سال هم استفاده نکنه و اهمیت نده، ولی اشخاص دیگه ای هستن که از این ماده استفاده میکنن ولی حتی یک روز یا نه حتی یک نصف روز هم نمیتونن بدون اون ماده دوام بیارن، برای اینکه بدنشون نمیذاره، برای اینکه اون اعتیاد در بدن اینا یک تأثیری گذاشته. در حال حاضر تفکر غالب در علم اینه که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مواد مخدر هر دو علتشون در واقع اینتراکشن یا اندرکنش این مواد با بدنه و به خصوص با سیستم عصبی. به طور کلی هر ماده مخدر روی یک گروه از سلولای عصبی یا از پروسس های عصبی یا فرایند های عصبی به خصوص در مغز تأثیر میذاره و چه بسا فقط هم تأثیر نمیذاره، اینا رو تغییر میده به کل و همین اینتراکشن ها، همین اندرکنش ها هست که در آدم های مختلف ممکنه متفاوت باشه و به اصطلاح این عوامل ریسک یا ریسک فاکتور اعتیاد رو بین آدم های مختلف متفاوت میکنه. به طور مثال سیستم عصبی یه نفر ممکن از نظر ارثی یا ژنتیک حساسیت بیشتری به یک ماده مخدر مثل مورفین داشته باشه، ولی کسایی که در همون گروه اجتماعی با این شخص زندگی میکنن این ریسک فاکتور رو ندارن و اعتیاد به اون ماده مخدر هیچ وقت براشون به اون حد احتمالش بالا نمیره. یا یکی از فاکتورهای دیگه که ممکنه تأثیر بذاره تجربیات سخت زندگی مثل به خصوص ضربه های روانی در دوران کودکی که بهش میگن childhood trauma، که در دوران کودکی childhood trauma روی سیستم عصبی به خصوص قسمت های عاطفی سیستم عصبی حساسیت و آسیب پذیری بسیار بالا به وجود میاره که وقتی که این شخص به دوران بلوغ میرسه بعدن ممکنه از یک ماده مخدر یا ماده اعتیادآور اگه استفاده بکنه همون قسمت‌های مغز این آدم رو این ماده مخدر تحت هدف قرار بده و ریسک فاکتور یا عامل ریسک بالاتری برای این شخص داشته باشه. به همین خاطر برای اینکه اثر مواد مخدر ما بفهمیم مهمه و لازمه که سازوکار سیستم عصبی و به خصوص مغز رو ما بتونیم یه مقداری باهاش آشنایی پیدا بکنیم و با سلول‌های عصبی، ارتباط بین این سلول‌های عصبی و قسمت‌های مختلف مغز به خصوص این قسمت‌هایی که واکنش‌های عاطفی نشون میدن و نهایتاً اینتراکشن ها و یا اندرکنش ها بین این قسمت های مختلف مغز رو با مواد اعتیادآور بهش بتونیم نگاه بکنیم و از این نظر این تأثیرات هم کوتاه مدت و هم بلند مدت مواد مخدر رو روی این سیستم ها، سلول ها و ارتباطات بین این سلول های عصبی بتونیم بفهمیم.
بسیار عالی، این خیلی مقدمه خوب و شروع مناسبی بود برای اینکه حالا بریم توی داستان سیستم عصبی و مغز که موضوع اصلی صحبت همون خواهد بود. خیلی ممنونم از وقتت و از دانشت.
خیلی ممنون از تو رضا جان که از من تشکر کردی.
خب تا دفعه بعد. دمت گرم فرزان. دوستان رسیدیم به پایان گفتگوی اول من از این مجموعه گفتگوها با دکتر فرزان ندیم. گفته بودم که کم بیشتر در مورد فرزان خواهم گفت و شرح حالش. خیلی خلاصه بگم به یک معنی شرح حال فرزان تا حدود زیادی با شرح حال و زندگی خود من گره خورده، از اونجایی که فرزان یکی از قدیمی ترین و نزدیکترین دوستهای منه. من بار اول با او در کلاس اول راهنمایی در مدرسه راهنمایی دکتر هشرودی آشنا شدم که نزدیک میدون کاخ اون زمان بود، الان شده میدون فلسطین، و بعد از آشنایی خیلی به هم نزدیک شدیم و این ادامه پیدا کرد. زندگی ما کم و بیش همیشه با هم همپوشانی داشته. در دبیرستان، دبیرستان دانشگاه ملی با هم بودیم، بعد دوران انقلاب فرهنگی که دانشگاه بسته بود، رفتن به سربازی در دوران جنگ ایران و عراق، نهایتاً او به خارج اومد برای ادامه تحصیل و منم بعد از چندی وقت برای دوره به اصطلاح بعد از لیسانس با آمریکا اومدم، باز هم به او پیوستم و از اون به بعدم هنوز با هم در ارتباطیم. مثل اینجا فرزان از همون دوران مدرسه تا از همون راهنمایی استعداد زیادی نشون داد در ریاضی و اصلا در دوران دبیرستان خیلی از دبیرهای ریاضی پیشبینی میکردن که او در این زمینه در آینده موفق خواهد بود. همینطور هم شد. وقتی اومد آمریکا رفت به دانشگاه بوستون باستون یونیورسیتی و اونجا دوره لیسانس و دکترا رو نسبتاً در مدت کوتاهی به پایان رسون. تحقیقاتش در زمینه ریاضی بیشتر بر اساس سیستم‌های داینامیکی بود و تز زیبایی در این مورد نوشت. بعد رشتهش از اونجایی که در واقع به ریاضی کاربردی مربوط می‌شد و تا حدودی به سیستم عصبی، کار جالبی که کرد بود که رفت و وارد شد به تحقیقات عملی سیستم عصبی. یادمه که دوره زیادی کارش تشریح اعصاب مثلا خرچنگ بود و مطالعه جریانهای اون. پیش چند نفر محقق معروف به اصطلاح شاگردی کرد، یاد گرفت و این دوران پسا دکترا پستاکش رو به این ترتیب گذروند تا اینکه این کرسی فعلی استادی رو در دانشگاه نیوجرسی اینستیتوت آف تکنولوژی و البته در اون دپارتمان مشترکش با دانشگاه راتگرز به دست آورد. از اون موقع هم در این زمینه کار خودش که عملا سیستم عصبیه خیلی موفق بوده، نه تنها انتشارات بسیار زیادی داشته، حتی خودش ویراستار چند مجله معتبر در زمینه نوروساینس بوده و الان هم که رئیس دانشکده‌شون است برای مدتی. خلاصه فرزان واقعا یکی از پیشروان این زمینه است و من خیلی خوشحالم که بهش دسترسی دارم برای آموختن ازش و همینطور برای بهره‌مند شدن برای فراگفتار.
چگویمت به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. غم جهان مخور پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز راه روی یاده است. نصیحتی کنم از یادگیر و درم پیر طریقتم یاد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است.
خب دوستان، رسیدیم به پایان قسمت اول از مجموعه گفتگوی اعتیاد و مغز. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. در قسمت‌های بعدی وارد توضیحات سازوکار مغز میشیم و بعد خواص مواد مخدر و تأثیرشون رو بر مغز بررسی میکنیم، به طور مشخص برای داروهای مختلف، ببخشید برای مواد مخدر مختلف مثل افیونیات، اوپیویدز، مثلا تریاک و هروئین، همینطور ماریجوانا یا کلن کنابینوئید، بعد کوکائین، مشروبات الکلی و غیره. امیدوارم این گفتگوها رو با ما دنبال کنید. در ضمن یادآوری میکنم که منابع اضافی برای موضوعاتی که اینجا صحبت کردیم به شکل هایپرلینک توی توضیحات میتونید پیدا کنید، یعنی خیلی از کلمات در توضیحات برنامه اگر روشون کلیک کنید شما رو میبره به یک جایی توی اینترنت. همینطور آدرس موسیقی های برنامه رو در آخر توضیحات گذاشتیم. مجدداً ازتون میخوام که پیشنهادات یا تصحیحات یا توضیحات، حتی بازخوردهاتون رو چه مثبت و چه منفی، از طریق وبسایت به ما برسونید. تا گفتگوی بعدی.